در گایزنهامر
آن شب به سمت گایزنهامر که می رفتم افسرده و بیقرار بودم. خسته از نیویورک، خسته از مجالس رقص، خسته از همه چیز. برادوی مملو از آدم‌هایی بود که با شتاب به طرف سالن‌های نمایش می رفتند. صدای حرکت اتومبیل‌ها به گوش می رسید. تمام نورهای عالم بر فراز مسیر سفید با شکوه در تلألؤ بود، اما همه اینها برای من گرفته و دلگیر به نظر می رسید. گایزنهامر مثل همیشه شلوغ بود، تمام میزها اشغال بود و چند زوج روی سکوی رقص بودند. گروه نوازنده ها آهنگ میشیگان را می نواختند. می خواهم بازگردم به آنجا که تولد یافتم، جایی دور از تمام زشتی ها، با سطل شیری در دست. گمانم کسی که این شعر را سروده از آن دست افرادی بوده که اگر کسی نزدیکشان شود پلیس خبر می کنند. با این حال چیزی در لحن شعر هست که سبب می شود باورش کنی. لحن غم‌انگیزی دارد. چشم گرداندم تا یک میز خالی پیدا کنم که مردی از جایش بلند شد و با اشتیاقی که انگار خواهر گم شده اش را پیدا کرده به طرفم آمد. اهل حومه شهر بود. می توانستم تشخیص دهم. از فرق سر تا نوک پایش داد می زد که اهل روستاست. با دستای باز و چهره خندان به طرفم آمد. به به خانم راکسبارو؟ گفتم. شما؟ منو یادتون نمیاد؟ یادم نمی آمد. من فریز هستم. گفتم اسم قشنگیه اما برام آشنا نیست. دفعه آخری که اومدم اینجا به شما معرفی شدم. با هم رقصیدیم. به نظر می رسید راست می گوید. اگر به من معرفی شده باشد احتمالاً با هم رقصیده ایم. دلیل حضور من در گایزنهامر همین است. پرسیدم کی؟ یه سال قبل، آوریل. این شازده های روستایی واقعا اعصاب خرد کنن. فکر می کنند پایشان را که از نیویورک بیرون می گذارند شهر را تا می کنند و می گذارند توی بغچه تا وقتی که اینها باز دوباره پیدایشان شود و آن وقت است که نیویورک دوباره زنده می شود. حتی به ذهن آقای فریز خطور نمی کرد که از آخرین حضورش در میان ما جهت لکه‌دار کردن خاطره آن عصر پرنشاط ممکن است اتفاقی در شهر افتاده باشد. به نظرم آنقدر عادت داشت وقایع را به تاریخ وقتی توی نیویورک بودم ارجاع دهد که خیال می کرد همه باید از همین عبارت استفاده کنند. گفتم آها، آره یادم اومد. آلجرنون کلارنس، درسته؟ نه، آلجرنون کلارنس نه، اسمم چارلیه. اشتباه کردم. حالا برنامه‌تون چیه آقای فریس؟ میخواین بازم با هم برقصیم؟ همین تصمیم را داشت. شروع کردیم. به قول آلفرد لورد تنیسون شاعر، من نمیپرسم چرا، بلکه پیش میروم و میمیرم. اگر یک فیل هم وارد گایزنهامر می شد و به رقص دعوتم می کرد مجبور بودم قبول کنم. بعد از فیل نفر بعدی قطعا آقای فریس بود. از آن رقصنده های جدی و مصمم، از آنها که 12 دوره رقص را مکاتبه ای گذرانده اند. حدس می زنم تقدیر اینطور خواسته بود که آن شب با یک روستایی ملاقات کنم. هنوز هم در بعضی روزهای بهاری روستا یقه‌ام را می گیرد و به طرف خودش می کشد. آن روز خاص هم یکی از آن روزها بود. صبح بیدار شدم و از پنجره بیرون را تماشا کردم. نسیمی در برم گرفت و شروع کرد توی گوشم زمزمه کردن در مورد خوک ها و مرغ ها. از خانه که بیرون رفتم، انگار همه جا پر از گل بود. به طرف پارک رفتم. همه جا سرسبز بود. درخت ها جوانه می زدند و چیزی توی هوا موج می زد که هوس کردم بی توجه به نگاه های پلیس خودم را رها کنم روی زمین و چمن ها را گاز بزنم. پایم را هم که گذاشتم توی رستوران گایزنهامر، آهنگ میشیگان شروع به نواختن کرد. ورود چارلی عزیز مثل ورود یک ستاره بر روی صحنه تئاتر در برادوی بود. صحنه کاملا آماده ورود او بود. همیشه یکی هست که حال آدم را بگیرد. باید یادم میماند که شهری ترین چیز در کلان شهری مثل نیویورک یک روستایی است که یک هفته است به شهر آمده. من و چارلی هیچ نقطه اشتراکی نداشتیم. حسی که آن روز داشتم، چیزی که دوست داشتم درباره‌اش صحبت کنم، برداشت محصول فصل قبل بود. موضوع مورد علاقه چارلی دخترهای گروه کور این فصل بود. ذهن و روحمان 1.5 مایل از هم فاصله داشت. گفت: زندگی اینه. وقتی چون این مردی این حرف را میزند، خیالی در سرش هست. دوباره گفت: به نظرم شما زیاد اینجا میای، درسته؟ اغلب اوقات. بهش نگفتم که هر شب آنجا هستم و آنجا هستم چون بابتش پول میگیرم. اگر در گایزنهامر یک رقصنده حرفه‌ای باشید، نباید برای خودتان تبلیغ کنید. مدیریت رستوران اعتقاد دارد اگر چنین کاری کنید، مردم شما را میشناسند و وقتی آخر شب توی مسابقه جام نقره بهترین رقصنده برنده میشوید، شاکی میشوند. البته این جام نقره همش شوخی است. من برنده روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه هستم و میبل فرانسیس روزهای سه‌شنبه، پنجشنبه و شنبه برنده می شود. همه چیز کاملا عادلانه و صادقانه است. هر کسی بنا به شایستگیش این جام را می برد. بنابراین هر کسی می تواند برنده شود. فقط نکته اینجاست که غیر از ما دوتا کسی برنده نمی شود. این مسئله که همیشه من و میبل برنده جام هستیم اعصاب مدیریت را به هم می ریزد، این است که دوست ندارد کسی بداند ما استخدام آنجا هستیم. ترجیح می دهند ما ناشناخته باقی بمانیم. آقای فریس گفت: جای فوق‌العاده نیویورک، عالیه، دوست داشتم اینجا زندگی می کردم. از کم سعادتی ماست. چرا اینجا زندگی نمی کنین؟
شهر جالبیه، اما بابا مرده و باید داروخونه رو بگردونم، میدونین که؟
طوری حرف میزد که انگار باید یادم میامد توی روزنامه ها خبرش را خواندم. ادامه داد:
کارم خیلی خوبه، علاوه بر این فکرها و ایده هایی هم دارم. راستی؟ از آخرین باری که شما رو دیدم ازدواج کردم.
گفتم: ازدواج کردین؟ چه خوب. حالا که ازدواج کردین، میشه بپرسم چرا دارین مثل یه مجرد خجسته دل توی خیابون برادوی میرقصین؟ گمونم زنتون رو توی هیکس کورنرز جا گذاشتین و احتمالاً الان داره ترانه مرد سرگردان من امشب کجاست رو میخونه.
هیکس کورنرز نه، اشلی مین. این جاییه که من زندگی میکنم. زنم اهل رادنیه. او ببخشین، فکر کنم پاتو لگد کردم.
گفتم: تقصیر من بود، یه گام و اشتباه رفتم. خب به نظر میاد حتی از فکر کردن به زنتون شرمنده نیستین، اینکه تنهای تنها اونجا رهاش کردین و خودتون توی نیویورک خوش میگذرونین. وجدانتون کجا رفته؟
اما من تنهاش نذاشتم، اینجاست.
توی نیویورک؟
توی همین رستوران، اونها اونجاست.
نگاهم را بردم بالا به سمت بالکن. پشت نرده‌های قرمز مخملی چهره زنی را دیدم که به نظر می‌رسید غمی پنهان در چهره‌اش دارد. پیشتر هم دیده بودمش، وقتی داشتیم می‌رقصیدیم. با خودم فکر کرده بودم چه دردی ممکن است داشته باشد. حالا داشتم می‌فهمیدم. پس چرا با زنتون نمی‌رقصین تا بهش خوش بگذره؟
اوه، داره خوش می‌گذرونه.
بهش نمیاد، انگاری دلش میخواد بیاد پایین یکم برقصه.
خیلی اهل رقص نیست.
توی اشلی مراسم رقص ندارین؟
اونجا قضیه فرق میکنه. تو اشلی خیلی خوب میرقصه، اما خب اینجا که اشلی نیست.
آها، اما در مورد شما اینطور نیست. پوزخند زد.
آها، من قبلنم نیویورک بودم.
دلم میخواست گازش بگیرم. کوتوله روستایی. عصبانیم میکرد. شرمش بود توی جمع با زنش برقصد. فکر میکرد خیلی از زنش سر است. پس او را ول کرده بود روی صندلی، یک لیموناد داده بود دستش و بهش گفته بود دختر خوبی باشد و بعد آمده بود پایین تا خوش بگذراند. ارکستر آهنگ بعدی را شروع کرد. آقای فریس گفت
زندگی اینه. بیا یه بار دیگه برقصیم.
گفتم با یه نفر دیگه برقصین، من خستم. شما رو به چند تا از دوستان معرفی میکنم. بردمش پایین و هلش دادم طرف چند تا از دخترهای پشت میز که میشناختم. گفتم
با دوستم آقای فریس آشناشین. میخواد جدیدترین گامهای رقص رو نشونتون بده. البته بیشترشون رو روی پای شما انجام میده.
میتوانستم روی چارلی شرط ببندم. مایه افتخار اشلی. حدس بزنی چه گفت؟
زندگی اینه.
ولش کردم و رفتم بالا روی بالکن. آرنج‌هایش را روی مخمل قرمز تکیه داده بود و پایین سکوی رقص را تماشا می کرد. یک آهنگ جدید را شروع کرده بودند و شوهر عزیزش با یکی از دخترانی که بهش معرفی کرده بودم مشغول رقص بود. سر و شکلش داد می زد اهل حومه شهر است. لباسهای از مد افتادهی پوشیده بود. پیراهنی خاکستری با یقه و سراستین چیت سفید. موهایش آرایش ساده‌ای داشت. کلاه سیاهی هم روی سرش بود. کمی آن اطراف پرسه زدم. چندان خجالتی نیستم. آنجا هم کم و بیش از سر پررویی رفته بودم. اما قبل از شروع کمی معطل کردم. بعد دل را به دریا زدم و به طرف صندلی خالی رفتم. گفتم اشکالی نداره اینجا بشینم؟ با حالتی متعجب نگاهم کرد. حس می کردم دلش می خواهد بداند من کی هستم و آنجا چه کار می کنم. اما مطمئن نبود آداب شهر چون این اجازهی به فرد می دهد که حوار شود سر غریبه ها و شروع به صحبت کند یا نه. برای اینکه فضا رو خودمانی کرده باشم گفتم داشتم با شوهرتون می رقصیدم. دیدمتون. با دو چشم درشت قهوه‌ای زل زد به من. قیافه جالبی داشت. نگاهی کوتاه به چشمهایش انداختم. دلم میخواست میتوانستم یک چیز سخت و سنگین بردارم و از بالای نرده ها پرت کنم روی سر شوهرش. این احساسی بود که در آن لحظه نسبت به مرد داشتم. میتوانستن به خاطر افکارم دستگیرم کنند. زن بیچاره با آن چشمها فقط مانده بود بزند زیر گریه. به سگی میمانست که کتک خورده باشد. نگاهش را برگرداند و مشغول رشته نور الکتریکی کرد. یک سنجاق کلاه روی میز بود. برش داشت و شروع کرد به فرو کردنش در مخمل قرمز. گفتم خیلی خوب خواهر، همه چیزو برام تعریف کن. منظورتون رو نمیفهمم. منو که نمیتونی گول بزنی. از مشکلاتت برام بگو. من شما رو نمیشناسم. برای اینکه راجع به مشکلاتت با کسی حرف بزنی لازم نیست بشناسیش. من بعضی وقتا بدبختیامو برای گربه‌ای تعریف می‌کنم که روی دیوار روبروی اتاقم خیمه زده. برای چی روستا رو ترک کردی؟ حالا که تابستون داره میاد. جواب نداد. اما حس می‌کردم آماده است. پس ساکت نشستم و منتظر ماندم. معلوم بود ذهنش را برای صحبت آماده می‌کند. گرچه مشکلاتش هیچ ربطی به من نداشت. اومدیم ماه عسل. چارلی میخواست بیاد نیویورک. من نمیخواستم، اما اون تصمیمشو گرفته بود. قبلنم اینجا اومده. به هم گفته بود. عاشق نیویورکه. اما تو نیستی. من ازش متنفرم. چرا؟ سنجاق را توی مخمل قرمز فرو کرد. خرده‌های کوچک پارچه را بیرون کشید و از لبه نرده پایین انداخت. حس می کردم خودش را مجاب می کند به اینکه من را در جریان همه مسائل قرار دهد. زمانهایی هست که اوضاع بر وفق مرادت نیست. تحملت تمام می شود. آن وقت است که باید با کسی حرف بزنی. مهم نیست چه کسی. بالاخره به خودش فشار آورد و گفت: از نیویورک متنفرم. ازش می ترسم. این اصلا منصفانه نیست که چارلی من آورده اینجا. نمیخواستم بیام. میدونستم چه اتفاقی میفته. حس کرده بودم. خب، فکر میکنی چه اتفاقی قراره بیفته؟ حداقل 2.5 سانت از مخمل را ریز ریز کرد تا بالاخره جواب داد. شانس آورده بود جیمی، خدمتکار بالکن، حواسش به او نبود. این کار قلب جیمی را میشکست. طوری به این مخمل قرمز میبالید که انگار خودش پولش را داده. گفت: اولش وقتی برای زندگی به رادنی رفتم، 2 سال پیش، از ایلینویز رفتیم رادنی. یه مردی اونجا بود به اسم تایسن، جک تایسن. تنها زندگی میکرد و انگار دلش نمیخواست با کسی آشنا بشه. سردر نمی آوردم تا اینکه یه نفر ماجرا رو برام تعریف کرد. جک تایسن با یه دختری از اهالی رادنی ازدواج میکنه و برای ماه عسل میان نیویورک، درست مثل ما. وقتی میرسن گمونم دختره اونو با مردایی که میبینه مقایسه میکنه، شهر رو هم با رادنی مقایسه میکنه و وقتی برمیگردن دختره دیگه نمیتونه اونجا بمونه. خب، وقتی برمیگردن رادنی، دختره بعد از یه مدت فرار میکنه، برمیگرده شهر. به نظرم دختره رو طلاق داد؟ نه، طلاق نداد. هنوز فکر میکنه اون بر میگرده پیشش. گفتم: هنوز فکر میکنه اون بر میگرده؟ بعد از 3 سال که فرار کرده؟ بله. از وقتی دختره رفته، همه ی وسایل اونو همونطوری که بوده نگه داشته. همه چیز رو همونطوری که بوده. از دست دختره عصبانی نیست؟ اگه من مرد بودم و دختری همچی رفتاری با هم میکرد، کافی بود اون طرف ها پیداش بشه، احتمالاً میکشتمش. اون همچین کاری نمیکنه. منم همینطور. اگه همچین اتفاقی برام بیفته، منتظر میمونم و امیدم رو از دست نمیدم. هر روز بعد از ظهر میرم ایستگاه راه آهن تا قطار برسه، درست مثل جک تایسن. چیزی روی رومیزی افتاد. از جا پریدم. گفتم: محض رضای خدا، درد چیه؟ خودتو جمع کن. میدونم داستان غم‌انگیزیه، اما مراسم تشییع جنازت که نیست. چرا؟ هست. همین اتفاق برای منم میفته. بس کن دیگه، اینطوری گریه نکن. دست خودم نیست. میدونستم اینطوری میشه. همین حالا داره اتفاق میفته. نگاش کن. از بالای نرده نگاه کردم و منظورش را فهمیدم. چارلیش بود که سراسر سالن را رقص کنن می پیمود. انگار تازه زندگی را کشف کرده بود. دیدمش که به دختری که همراهش می رقصید چیزی گفت. آنقدر نزدیک نبودم که بشنوم، اما شک ندارم که گفت: زندگی اینه. اگه جای زنش بودم، جای این کوچولوی معصوم، حتما همین احساس بد را داشتم. چون تنها مردی که این طور آشکارا نشانه های بیماری لاعلاج نیویورکیسم را در وجودش داشت، چارلی فریس بود. با صدای خفه‌ای گفت: من مثل این دخترای نیویورکی نیستم. من نمیتونم شیک پوش باشم. نمیخوام باشم. فقط میخوام توی خونم زندگی کنم و خوشبخت باشم. میدونستم اگه بیام شهر همچی اتفاقی میفته. اون منو خیلی پایین در از خودش میدونه. منو خیلی کوچیک میدونه. آروم باش. من خیلی دوستش دارم. خدا میداند چه باید میگفتم. کاش فقط چیزی به ذهنم میرسید. اما درست همان موقع موسیقی متوقف شد و کسی آن پایین شروع به صحبت کرد.
خانم ها و آقایان، و حالا مسابقه اعداد.
یک رقابت ورزشی واقعی.
ایزی برمان بود که نطق شبانه‌اش را ارائه می کرد. معرفی جام بهترین رقص. معنیش این بود که من فراخوانده می شدم. از جایی که نشسته بودم ایزی را می دیدم که دوروبر سالن چشم می گرداند و می دانستم دنبال من می گردد. کابوس مدیریت رستوران این است که یکی از این شبها میبل یا من پیدای ما نشود و یک نفر دیگر برنده جام نقره شود. گفتم شرمنده، من برم، باید توی این مسابقه شرکت کنم. به زن نگاه کردم، داشت گریه می کرد. از فراز نرده ها چارلی، پسر شگفت‌انگیز را دیدم و یک آن فهمیدم وقتش رسیده که همراه با متفکران بزرگ قرن اسمم را در تالار افتخارات به ثبت برسانم. گفتم، بلند شو، زود باش، دست از گریه کردن بردار و به دماغت پودر بزن و را بیفت، قراره برقصی.
اما چارلی نمیخواد با من برقصه.
شاید متوجه نشده باشی، اما چارلی تو تنها مرد توی نیویورک نیست، یا لااقل توی این رستوران. من خودم با چارلی میرقصم، تو رو معرفی میکنم به کسی که حرکت ها رو بلد باشه. حرف گوش کن و پاشو. صدای ایزی شنیده شد که از ته گلویش گفت،
بانوی هر زوج رقصنده یک کارت دریافت میکنه شامل یک شماره. بعد رقص شروع میشه و شماره ها یکی یکی حذف میشن. اونایی که داور شمارهشون رو اعلام میکنه لطف میکنن و برمیگردن به صندلی هاشون. آخرین شماره‌ای که باقی میمونه شماره برنده است. این یه رقابت ورزشی واقعیه و برنده تنها بر اساس مهارتش در رقص انتخاب میشه.
ایزی 60 ساله مکس کرد. صورتش سرخ شده بود. با نگاهی هراسان دنبال من میگشت و حس میکردم هر لحظه معذب‌تر میشود.
خانوما لطف کنن و جلو بیان تا کارتاشون رو دریافت کنند. برنده مسابقه دارنده شماره باقی مونده روی سکو وقتی باقی شماره ها حذف شدن جام نقره ای رو به خونه میبره که توسط مدیریت رستوران اهدا میشه. خانم ها لطفاً بفرمایین جلو و شماره ها رو دریافت کنید.
رو کردم به خانم چارلی. ببین، نمیخوای جام نقره رو ببری؟
من نمیتونم.
شاید شانست زد و برنده شدی.
اما مسئله شانس نیست. مگه نشنیدی گفت برنده بر اساس مهارتش انتخاب میشه؟
احساس میکردم باید تکانش بدهم.
خب، مهارتتو امتحان کن. محصر ازای خدا یکم عرضه داشته باش. نمیخوای برای نگه داشتن چارلی حتی انگشتتو تکون بدی؟ فکر کن برندشی. میدونی چه معنایی داره؟
برای باقی زندگیت چارلی همیشه تو رو بالاتر از همه میبینه. وقتی در مورد نیویورک حرف میزنه تنها چیزی که تو میگی اینه که
نیویورک؟ آها، همون شهری که توش جام نقره رو بردم. آره،
و اون ساکت میشه طوری که انگار با یه کیسه شن توی سرش زده باشی. خودتو جمع و جور کن و آماده شو. چشمان قهوه‌ایش برق زد.
سعی خودم رو میکنم.
گفتم
آفرین،
حالا اون اشکا رو پاک کن، من میرم پایین کارتا رو بگیرم. وقتی طرف ایزی رفتم نفسی از سر آسودگی کشید. گفت
خدایا، فکر کردم در رفتی یا اینکه حالت بد شده. بیا این کارتت.
دو تا کارت میخوام ایزی، یکم برای دوستم. ببین ایزی، میخوام لطف کنی و اجازه بدی اون به عنوان یکی از دو زوج نهایی روی سکو بمونه. دلیل دارم، یه دختر روستاییه و دلش میخواد پیشرفت کنه.
باشه، مشکلی نیست. اینم کارتا، مال تو 36، مال اون 10.
صدایش را پایین آورد. مراقب باش قاطیشو نکنی. برگشتم به بالکن. توی مسیر به چارلی برخوردم. گفتم
قراره با هم برقصیم.
لبخند پت و پهنی زد. زن چارلی را دیدم. طوری به نظر می رسید که انگار هیچ وقت در زندگیش اشکی نریخته. واقعا با دل و جرأت بود. گفتم بجم، کارتتو محکم نگه دار و حواست به گامهات باشه. شاید مسابقه های این چنینی را در گایزنهامر دیده باشید یا جاهای دیگر. به هر حال همشان مثل همند. شروع کردیم. سکو آنقدر شلوغ بود که جای تکان خوردن نبود. نگویید این روزها آدم‌های خوشبین نایاب شدند. همه افراد روی سکو طوری رفتار می‌کردند که انگار دارند به این فکر می‌کنند که جام نقره را توی اتاق نشیمنشان بگذارند یا توی اتاق خواب. شک ندارم تا به حال چنین جمعیت امیدواری ندیده اید. ایزی همچنان سخنرانی می‌کرد. مدیر رستوران توقع دارد او هر از گاهی شوخ طبعی به خرج بدهد. این است که ایزی نهایت تلاشش را می‌کند.
شماره های 7، 11 و 21 مرحمت کنن و پیش دوستان سوگوارشون برگردن.
این باعث شد کمی جا باز شود. ارکستر دوباره شروع کرد. چند دقیقه بعد ایزی دوباره گفت
شماره های 13، 16 و 17 خدا به همراهتون.
دوباره شروع کردیم.
شماره 12، اصلاً دلمون نمیخواد ازت جداشیم، اما برگرد سر میزت.
دختر توپولی با کلاه قرمز و لبخندی مهرامیز بر لب که طوری میرقصید که انگار این کار را برای سرگرم کردن بچه ها انجام میدهد، سکو را ترک کرد.
شماره های 6، 15 و 20 بفرمایین پایین.
چیزی نگذشت که تنها زوجهای باقی مانده بر سکو من و چارلی بودیم، به همراه زن چارلی و مردی که او را بهش معرفی کرده بودم، به علاوه یک مرد کچل و دختری با کلاه سفید. از آن دست مردها بود که وقتی به کاری بچسبند کم نمی آورند. تمام عصر را رقصیده بود. از بالکن دیده بودمش. از آن بالا به تخم مرغ آب پز شبیه بود. واقعا آدم سخت کوشی بود و اگر شرایط طور دیگری بود بدم نمی آمد او برنده شود، اما شرایط طور دیگری نبود.
آن نه. شماره 19، بد جوری عرق کردی، برو یه استراحتی بکن.
بالاخره وقتش رسید. یک رقابت مستقیم بین من و چارلی و زن چارلی و همراهش. میپرسید تمام عصبهای بدنم از شدت تعلیق و هیجان سوزن سوزن میشد. نه واقعا؟ چارلی همانطور که پیشتر اشاره کردم رقصنده‌ای نبود که موقع کار حواسش پی پاهایش نباشد. بیشتر برای شلنگ تخت انداختن آنجا بود تا اینکه به چیزهای جالب دور و بر توجه کند. کالجی که دوره‌های رقص را به صورت مکاتبه‌ای در آن گذرانده بود تضمین نمی‌کند که به شما آموزش دهد دو کار را به طور همزمان انجام دهید. در قید و بند این هم نیست که یادتان دهد موقع رقص به دور و اطراف سالن نگاه کنید. بنابراین چارلی اصلاً توی باغ نبود که روی سکو چه می‌گذرد. با اراده قوی و به سنگینی نفس می‌کشید، با چشمانی که به کف سکو دوخته شده بود. همه چیزی که می دانست این بود که رقابت تنگاتنگ شده و اعتبار منطقه اشلی در دستان اوست. نمی دانید توی این مسابقه ها وقتی رقابت محدود می شود به دو زوج، مردم چطور راست می نشینند و با دقت همه چیز را دنبال می کنند. بعضی شبها وقتی یکی از دو نفر باقی مانده روی سکو هستم، به کل خودم را فراموش می کنم و حسابی هیجان زده می شوم. هم همه ای در سالن وجود دارد و همینطور که دارید دور سکو میچرخید، مردمی که پشت میزها نشستند شروع میکنند به تشویق کردن. اگر از سازوکار داخلی ماجرا خبر نداشته باشید، همه وجودتان به وجد میآید. زیاد طول نکشید تا پی بردم این من و چارلی نبودیم که مورد تشویق مردم بودیم. ما سالن را دور میزدیم بدون اینکه یک نفر کف بزند. هر بار زن چارلی و همراهش به سمتی می رفتند، از آن طرف سر و صدایی بلند می شد که به شور و حال شب انتخابات می مانست. زن چارلی از پس کار بر آمده بود. مقابل سکو چشمم بهش خورد و تعجب نکردم. اصلاً به زنی که آن بالا دیده بودم شباهت نداشت. تا آن شب کسی را آنقدر شاد و راضی ندیده بودم. چشمهایش مثل چراغ می درخشید. لبهایش گل انداخته بود و مثل یک قهرمان داشت مبارزه می کرد. حواسم بود که چه چیزی مردم را سر ذوق می آورد. چهره او بود. آدم را یاد شیر تازه و تخم مرغ‌های محلی و آواز پرنده‌ها می‌انداخت. دیدن چهره او من را به فضای روستا در فصل تابستان برد. نکته جالبی در مورد آدم‌هایی که در شهر زندگی می‌کنند وجود دارد. باد به غبغب می‌اندازند و از خوبی‌های نیویورک صحبت می‌کنند. از خیابانی در بهشت به نام برادوی و چیزهایی از این قبیل. اما به نظرم تنها چیزی که برایش لحظه شماری می کنند آن 3 هفته ایست که در تابستان به روستا می روند. می دانستم چرا مردم آن همه برای زن چارلی هل هله می کنند. آنها را یاد تعطیلات پیش رو می انداخت. یاد رفتن به مزرعه و نوشیدن شیر از سطلی قدیمی ساخته شده از چوب بلوط و صدا کردن گاف ها به نام کوچکشان. خدایا، خودم هم همچین حسی داشتم. تمام روز توی خیال روستا بودم و حالا این خیال بیشتر تقویت شده بود. اگر بابت بودنم در گایزنهامر دماغم از بوی تند و بلا رقیب آن فضا پر نشده بود، حتما بوی یونجه تازه چیده شده به مشامم میخورد. به چارلی گفتم ادامه بده، گمونم داریم کم میاریم. بدون اینکه فرصت کند پلک بزند گفت آها. گفتم چند تا از اون گامای خوشگل تو اجرا کن، الان بهشون نیاز داریم. و آنطور که پسرک گامها را اجرا کرد، حیرت انگیز بود. از گوشه چشم ایزی برمان را می دیدم. خوشحال به نظر نمی رسید. داشت با خودش کلنجار می رفت تا یکی از آن تصمیمهای فوری داوری را اعلام کند. از آنها که به زبان می آوری و می زنی به چاک و 5 مایل می دوی تا از خشم مردم در امان باشی. اتفاقهای گاه به گاه این چنینی بود که نمیگذاشت ایزی در کارش پیشرفت کند. میبل فرانسیس برایم تعریف کرده بود که یک شب وقتی ایزی او را برنده رقابت‌ها اعلام کرد، احساسات مردم چنان جریحه‌دار شد که او فکر کرد احتمال شورش وجود دارد. آن شب هم به نظر می‌رسید ایزی از اتفاق مشابهی می‌ترسید. مشخص بود مشتری‌های رستوران مایلند کدام یک از 2 زوج برنده شود. برد زن چارلی قطعی بود. من و چارلی صرفاً آنجا حضور داشتیم. اما ایزی باید وظیفه‌اش را انجام می‌داد. بابت این کار پول می‌گرفت. پس لب‌هایش را تر کرد، نگاهی به دور و بر انداخت تا مطمئن شود مانعی در مسیر فرارش وجود ندارد. 2 مرتبه آب دهانش را قورت داد و با صدای خشکی گفت: شماره 10 لطفاً بفرمایید پایین. خشکم زد. به چارلی گفتم بیا بریم، باید خارج شیم. و در میان تشویق هزار از سکو پایین رفتیم. چارلی در حالی که دستمالش را در می آورد و پیشانیش را که به پیشانی آهنگرهای روستایی شباهت داشت خشک می کرد گفت خب زیادم بد نبودیم، نه؟ به نظرم زیاد بد نبودیم. بالا را نگاه کرد تا همسر کوچولو و عزیزش را در بالکن ببیند. آن سوی نرده‌ها، در حال دعا کردن برای او. درست وقتی چشمهایش به طرف بالا حرکت می کرد، او را دید. پایین تر از جایی که انتظارش را داشت. در حقیقت، روی سکو. زن چارلی در آن لحظه تنها کاری که نمی کرد، دعا برای موفقیت همسرش بود. فرصت این کار را نداشت. خانم کوچولو در حال انجام رقص پیروزی بود. او و همراهش 1-2 دور دیگر برای نمایش رقصیدند. مثل همه زوجهای برنده در گایزنهامر، همه مردم به احترامشان ایستاده بودند. طوری کف می زدند که خیال می کردید تمام سرمایشان را روی او شرط بندی کرده بودند. چارلی روی زنش دقیق شد. بعد فکش پایین افتاد. تا جایی که کم مانده بود به زمین بخورد. اما گفتم میدونم، گمونم اونقدر خوب میرقصه که توی شهرم بتونه خودشو نشون بده. گمونم حسابی روی یه نفر رو کم کرده. نه؟ حیف شد که با اون نرقصیدی. من بیا یه نوشیدنی خنک بخور تا حالت جا بیاد. تلو تلو خوران دنبال من آمد. انگار اتوبوس بهش زده باشد. بهت زده بود. سرم گرم تیمار چارلی بود. با حوله عرقش را خشک می کردم و مراقب بودم اکسیژن کم نیاورد. طوری که برای مدتی به کل فراموش کردم دوروبر را نگاه کنم تا بفهمم اوضاع ایزی از چه قرار است. پدر دلسوزی را تصور کنید که تنها پسرش او را با آجر می زند. روی شکمش می پرد، همه پولهایش را بر می دارد و فرار می کند. ایزی بیچاره دقیقاً چنین وضعی داشت. از آن سوی سالن داشت نگاهم می کرد. با خودش حرف می زد و دستهایش را تکان می داد. نمی دانم با من حرف می زد یا داشت دیالوگش با مدیر رستوران را تمرین می کرد، ولی آخر شب مجبور بود اطلاع بدهد که یک غریبه برنده جام نقره شده. نمی دانم. هرچه بود خوب داشت اجرایش می کرد. سرم را برایش تکان دادم و سعی کردم بهش بفهمانم همه چیز درست می شود. بعد دوباره رو به چارلی کردم. حالش کم کم جا می آمد. اون جام نقره رو گرفت. چارلی این را گفت و با حالتی گیج نگاهم کرد. انگار کاری از دست من برمی آمد. گفتم بایدم می گرفت. اما خب تو از کجا می دونی؟ فهمیدم وقتش رسیده همه چیز را برایش روشن کنم. بهت میگم از کجا می دونم. اگه نظر منو می خوای فوری دست زنتو بگیر و برگرد اشلی. یا هر جای دیگه‌ای که مردمو با نسخه های اشتباه مسموم می‌کنی، قبل از این که اون عاشق نیویورک بشه. وقتی داشتم روی بالکن باهاش حرف می‌زدم، راجع به مردی از اهالی روستا برام گفت که همون بلایی سرش اومده که قراره سر تو بیاد. از جا پرید. در مورد جک تایسن برات گفته؟ اسمش همین بود، جک تایسن. زنشو از دست داده چون زیاد توی نیویورک نگهش داشته. به نظرت اگه زن تصمیم نداشت همون کاری رو بکنه که زن تایسن انجام داد، اشاره‌ای به این موضوع می کرد؟ رنگ چهره‌اش به سبزی گرایید. تو که فکر نمی کنی اون قصد داره همچین کاری بکنه؟ خب، اگه حرفاشو شنیده بودی، از هیچ حرف نمی زد جز تایسن و اینکه زنش چیکار کرده. یه جور غمگینی ازش حرف میزد، با افسوس، انگار متاسف بود. اما فکر میکرد کاری بوده که باید انجام میشده. اونطور که من متوجه شدم خیلی درباره این قضیه فکر کرده بود. چارلی در صندلیش فرو رفت. داشت از ترس آب میشد. با دست لرزان لیوان خالیش را برداشت و مدتی طولانی ازش نوشید. راحت می شد فهمید به قدر کافی تکان خورده و می رود که دست از خودنمایی و شهری بازی بردارد. در واقع طوری نگاه می کرد که حس کردم برای بقیه عمرش جلف بازی های شهری را به کل کنار خواهد گذاشت. گفت فردا می برمش خونه، اما یعنی با من میاد؟ این دیگه به خودت مربوطه، اگه بتونی راضیش کنی. الان اینجاست. من بودم همین حالا شروع می کردم. خانم چارلی با جام نقره در دست به طرف میز آمد. دوست داشتم بدانم اولین حرفی که می زند چیست. اگر چارلی بود حتما می گفت زندگی اینه. اما از او انتظار داشتم چیز بهتری به زبان آورد. اگر من جایش بودم حداقل 10 چیز بود که امکان داشت در آن لحظه بگویم. هر کدام توهین‌آمیزتر از قبلی. او نشست و جام را روی میز گذاشت. بعد نگاهی طولانی به آن انداخت. آنگاه نفس عمیقی کشید و به چارلی نگاه کرد. چارلی عزیزم، ای کاش با تو رقصیده بودم. خب، مطمئن نیستم این حرف به خوبی حرفی باشد که من ممکن بود در چنان موقعیتی بزنم. چارلی برای اولین بار درست عمل کرد. بعد از چیزهایی که بهش گفته بودم درنگ نکرد و متواضعانه گفت عزیزم، تو بی نظیری. وقتی برگردیم خونه در مورد امشب چی میگن؟ لحظه ای مکس کرد، چون بیان این عبارت ها نیروی زیادی ازش میگرفت. اما دوباره به خودش آمد. مری، چطور فوراً بریم خونه با اولین قطار فردا؟ این جامم به همه نشون بدیم. چارلی. چهره چارلی روشن شد. انگار کسی کلید برق را زده باشد. مری گفت:
واقعا میخوای برگردیم؟ نمیخوای بیشتر بمونی؟ مگه تو عاشق نیویورک نبودی؟ اگه قطار باشه حاضرم همین امشب برگردم، اما فکر میکردم تو شهر رو خیلی دوست داری چارلی.
لرزش خفیفی چارلی را تکان داد.
دیگه هیچ وقت نمیخوام این شهر رو ببینم.
در حالی که بلند میشدم گفتم: ببخشین، فکر کنم یکی از دوستان میخواد با هم صحبت کنه. و به طرف جایی رفتم که ایزی 5 دقیقه بود آنجا ایستاده بود و با ابرو به هم علامت میداد. طوری حرف میزد که اولش متوجه نمیشدید. بیچاره، احتمالاً تارهای صوتیش مشکل داشت. ایزی یکی از آن ماجراجوهای آفریقایی بود که عادت داشت هر بار که از گشت و گذار در بیابانهای بینام و نشان برمیگردد به گایزنهامر، برایم از قبیله‌هایی بگوید که در سفرش دیده بود و هیچ کلمه‌ای در زبانشان وجود نداشت و فقط از طریق تلیک تلیک کردن و قرقر کردن با همدیگر ارتباط برقرار می‌کردند. یک شب برای اینکه سرگرمم کند، ادای حرف زدنشان را درآورد و باور کنید از آن شب ایزی برمان شروع کرد به همان زبان صحبت کردن. فقط اینکه دیگر این کار را برای سرگرم کردن من انجام نمیداد. به صفحه گرامافونی میمانست که کم کم دارد روی دور میافتد. گفتم:
آروم باش ایزی، یه چیزی داره اذیتت میکنه، بهم بگو چیه.
کمی تلیک تلیک کرد و بالاخره به حرف آمد.
دیوونه شدی؟ چرا این کارو کردی؟ مگه به زبون ساده بهت نگفته بودم؟ 20 بار اینو بهت نگفته بودم؟ وقتی اومدی کارتا رو بگیری بهت نگفته بودم شماره تو 36 بود؟
مگه تو نگفتی شماره دوستم 36 بود؟
مگه کری؟ گفتم شماره اون 10 بود.
سخاوتمندانه گفتم: پس دیگه حرفشو نزنیم، اشتباه از من بوده، به نظرم شماره ها رو قاطی کردم. ایزی چند حرکت هیجانی انجام داد.
حرفشو نزنیم؟ خیلی خوبه، عالیه، چه رویی داری واقعا.
باید بابت این اشتباه خدا رو شکر کنیم ایزی، همین اشتباه جونتو نجات داد. اگه جامو به من میدادی مردم پوستتو میکندن، همشون طرفدار اون بودن.
حالا وقتی به رئیس بگم چی میشه؟
مهم نیست رئیس چی میگه، یه ذره لطافت توی وجود تو نیست ایزی. اون دوتا رو نگاه کن، اونجا نشستن و سرشون رو کنار هم گرفتن، خوشحال کردن اونا ارزش یه جام نقره رو نداشت. اونا توی ماحصلشون هستن ایزی. به رئیس بگو دقیقاً چه اتفاقی افتاد، بهش بگو من فکر کردم گایزنهامر باید هدیه ی عروسیشون رو به اونا میداد.
ایزی تلیک تلیک کرد، گفت:
پس کار تو بوده، دست خودتو رو کردی، عمدن این کار رو انجام دادی، اون کارتا رو از قصد قاطی کردی، فکرشو میکردم. عجب، فکر کردی کی هستی که همچین کاری کردی؟ نمیدونی رقصنده های حرفه‌ای بیرون منتظرن تا با 10 سنت استخدام بشن؟ کافیه برم بیرون و یه سوت بزنم و 10 تا دختر حاضرن تا جای تو رو بگیرن، اگه به رئیس بگم فوراً اخراجت میکنه.
نه، این کارو نمیکنه ایزی، چون میخوام استعفا بدم.
بهتره همین کارو بکنی.
قبلاً فکرشو کردم، از اینجا خسته شدم، از رقصیدن خسته شدم، از نیویورک خسته شدم، از همه چی خسته شدم. میخوام برگردم روستا. فکر میکردم خوک‌ها و مرغ‌ها کاملا از ذهنم پاک شدن، اما نه ایزی، یه مدته که حسشون میکنم و امشب مطمئن شدم. به رئیس بگو با کمال احترام متاسفم، اما کاریه که باید انجام بشه و اگه خواست با هم صحبت کنه باید برام نامه بنویسه ایزی، به این نشونی: رادنی، مین، خانم تایسن.